بحث مختصر جلسه 127 شب سه شنبه 5/7/89.
قول علت لتعجیل المسره او التطیر علت لتعجیل المسافه نحو سعدون فی دارک لتعجیل المسره و السفاح فی دار صدیقک لتعجیل المسافه. خب بحث در تقدیم مسند الیه بود بر مسند. چرا مقدم می شود مسند الیه بر مسند؟ گفت که فلکون ذکرهی اهم، چون ذکر مسند الیه اهم، اهم بودن ذکر مسند الیه اقتضا میکند تقدیم مسند الیه را بر مسند. چرا ذکرش اهمه؟ لعللین، دو تا از علل را دیروز گفتی، یه چند تای دیگر را هم 5 تا را هم امروز منتها در اینجا عبدالقاهر در کتاب دلائل الاعجازش وقتی که میرسد به بحث تقدیم و تأخیر میگه به این که این مصنفین میگن فلان چیز یقدم. چرا یقدم؟ للعنایت و الاهتمام، به خاطر اینکه بو عنایت است، اهتمام است. بعد گفته بین که این مقدار کافی نیست، بایستی اینم اضافه بشد که چرا به او عنایت شده، علت عنایت چیه. عنایت و اهتمام ممکنه ده ها علت داشته باشه، همینجوری مجمل بگی که للعنایت و الاهتمام، این کفایت نمیکنه. اون علل اهتمام و علل عنایت هم بایستی ذکر بشه. یه 7-8 تا بگی و بقیه را هم خودشان برن پیدا کن. همین مقدار بگی که یقدم و فلان شی بر فلان شی، مثلا مسند الیه بر مسند. للعنایت و الاهتمام کافی نیست، درسته ها، ولی کافی نیست. علل اهتمام هم بایستی ذکر بشه. این حرفی است که عبدالقاهر در کتاب دلائل الاعجاز داره که یک اشکال مانندی بر دیگران کرده. مصنفم رسیده اون حرفای عبدالقاهر را مطالعه کرده و خواسته اینجا طوری پیش بیاد که اون اشکالی که عبدالقاهر به دیگران دارد به این حرف اون وارد نباشه. ایشون هم آمده اینجا گفته بله، یقدم المسند الیه بر مسند لکون ذکرهی اهم. بعد پا شده علل اهمیت را ذکر بکنه، علل اهمیت را ذکر کنه. 7 تقریبا خودش در متن ذکر کرده و بقیه را هم ارجاع داده الی غیر ذلک، منحصر به 10 تا و 20 تا و 30 تایی بسا نباشد، ما فوق این حرفا باشه. ولی این علالی که ذکر میکند 7 تا مثلا اینجا، بعضی از اینها ممکنه علت اهمیت ذکر باشند، ولی بعضی از اینها علت اهمیت، یعنی علت تقدیمه، نه علت اهمیت اصل ذکر باشه. مثلا اینجا تعجیل المسره مال اصل ذکر نیست، مال تقدیمه. ولذا مصنف خواسته یک کاری بکند که اون اشکال متوجهش نشه، ولی حالا حواسش پرت شده یا طوری، عبدالقاهر یک آدم با فکریست واقعا. ولذا تا الانم که الانه همه اینها در مقابلش خاضر، احدی منکر فضل عبدالقاهر نیست، ولی بقیه مثل خطیب قزوینی و طفتازانی اینا یک فوق‌العاده‌ای اینجور چیزهایی ندارن. اینا آمده فلان کتاب را مطالعه کرده تصحیح میکنه. حالا خطیب قزوینی این متنش نگاه کنید، هیچ فوق‌العاده‌ای این متن نداره، و همچنین طفتازانی هم در اون حد بالای بالا نیست. مطالعه میکنن حرفای دیگران رو، ای بسا بعض جاها رو درست میفهمن، بعض جاها رو نادرست میفهمن، بعض چیزا میگن بالا و پایین رسم میشن. مصنف هم در اینجا نتونست اونجوری که خوب از آب در بیاد، کاش این کار را نمی کرد اشکال عبدالقاهر وارد، نه اینکه باشی علت تقدیم را ذکر بکنی برای علت اهمیت ذکر. ولذا بعضی از این عللی که ذکر میکند اینها مال اهمیت ذکر نیست، بال مال تقدیمه. خب حالا یکی یکی ما اینا را که مصنف به عنوان اهمیت ذکر می کند می خوانیم، ولی بعضی از این هم به ذهنتان نچسبید، مال این است که حرفش نادرسته. خب میاد یا نمیاد؟ بفرمایید آقا، هر کس اشکالی سوالی داره حرف زدن چراغ نمیخواد. تعجیل المسره مثالش در جایی است که مسند الیه معنای مبارک و خوبی داره، مثل کلمه سعد، اسم کسی سعده. یه مرتبه میگم جا سعد، سعد مؤخر میکنم به عنوان فاعل برای جا، یه مرتبه مقدم میکنم سعدون جا، سعد میشد مبتدا. مخاطب از شنیدن کلمه سعد چه اول بیارید چه بعدن بیارید در هر دو صورت خوشحال میشه، چون کلمه مبارکه از حیث معنای لغوی و اصلی. ولی اگر چنانچه سعد اونجا بگی، طرف به مجرد شنیدن سعد جلوتر از جا خوشحال میشه. ولی اگر بگن جا اسد، اول کلمه جا را میشنه و بعدن از شنیدن سعد خوشحال میشه. یعنی اگر سعد اونجا بگم یک کلمه زودتر خوشحال میشه، جا اسد بگم یک کلمه دیرتر خوشحال میشه. این اصل مسرت برای ذکر سعده، تعجیل مسرت مال تقدیمشه، نه اینکه تعجیل مسرت مال ذکر کلمه سعد باشه. نه خیر، کلمه سعد اول بیاد یا آخر بیاد اصل مسرت هست، منتها زودتر خوشحال شدن مال تقدیمه. پس این تعجیل المسرت مال تقدیم سعده، نه مال اصل ذکر سعد باشد، تا اینکه علت باشد برای اهمیت ذکر. و اما لتعجیل المسره، یک مرتبه به خاطر تعجیل مسرته، یعنی متکلم میخواهد عجله کند که مخاطب زودتر خوشحال بشه. اول مساعد، یا به خاطر تعجیل مساعته، مساعت یعنی ناراحت کردن طرف، میخواد طرف زودتر ناراحت بشه. خب زودتر ناراحت کردن مال تقدیمه، نه مال اصل ذکر اون مسند اون لک باشه. من به هر دو معنا میاد، هم خوشحال شدن طرف هم خوشحال کردن. خب مساعه هم ناراحت شدن طرف.
خود همین اهمیت ذکر داره، مثلا اون دیروز که رکومی نسبت به مستد اهمیت داره، بعد با یه واسطه بگیم که تبدیلش چی میشه، این هم همینطوره. نگه شما در مقام قرار میگیرید که میخواید تعجیل مسرت کنید، یا خود ذکر سعد اهمیت پیدا میکنه، نه اینکه تقدیمش اهمیت پیدا
میکنه. آقای تعجیل علت تقدیمه، اون به ذهن من میامد که بگیم بله چون در تقدیمش اون هست پس اهمیت ذکر داره. این یه خورده بعیده. نه، اون اولی اون اصالت مانی نداشت، اصالت و تقدم میامد اهمیت ذکر میابود، اهمیت ذکرم تقدیم را میابود، دو چی میشود. ولی در اینجا تعجیل المسره مال اصل ذکر نیست، مال تقدیمش، علت تقدیم است. وقت علت تقدیم را ما بیاریم، علت قرار بدیم برای اهمیت ذکر، اهمیت ذکر را علت قرار بدیم باز برای تقدیم.
شما در مقام تعجیل مسرت باشید، من مخاطب رو زودی خوشحال کنید، الان ذکر سعد اهمیت دیگه نداره؟
ذکر سعد ذاتن نخیر، تقدیمش
ذاتن نه، در این مقامی که الان هستیم
باشد، ذکر سعد مقدمه نسر داره نه بعدا. میخوای زودتر خوشحال بشه؟
بله.
علت زودتر خوشحال کردنه، نه اصل خوشحال کردن باشه. زودتر خوشحال کردن مال تقدیمشه، نه مال اصل ذکرشه. غرض را نگفته خوشحال کردن، بگیم بله چون خوشحال میکند پس ذکرش اهمیت داره، چون ذکرش اهمیت داره پس مقدمش. بله کلمه تعجیل نبود، اشکال نداره، ولی کلمه تعجیل رو در اینجا ذکر کرده. این لتفاعل میگد علت است برای تعجیل المسره، لتعجیل المسره. خب چرا میخوای زودتر خوشحال بشن؟ دو چیز هم مقدم میکنی برای اینکه زودتر خوشحال بشن. چرا زودتر خوشحال بشن؟ به خاطر اینکه فال خوب بزنه. مردم نوعاً فال که میزنن به اول چیزی فال میزنن، فال بدن به اول چیز. و رضا میگه اول صبح که از خانه در میای ببین چشمت به کی میفته، به اون فال خوب میزنن یا فال بد. یا فلانی اول این که همین که دهنش باز کرد این حرف زد، به اون فال خوب میزنن فال بد. یه حرف بدی گفته، به حرف بد او فال بد میزنن. حرف خوبی زده، به حرف خوب او فال خوب میزنن، در صورتی که این اول این حرف زده باشه. حالا آمده یک ساعت صحبت کرده و در وسط کلام یا در آخر کلام یه مطلب بعدی را گفته، کسی به این فال بد نمیزن. یه مطلب خوبی را در آخر حرفش زده، به اون کسی فال خوب نمیزنه. فال خوب زدن به اول متکلم مقدم میکند برای این طرف زودتر خوشحال بشه، زودتر خوشحال بشه برای اینکه فال خوب بزنه. مقدم میکند برای اینکه طرف زودتر ناراحت بشه، زودتر ناراحت بشه برای اینکه فال بد بزنه. لتفاعل فال خوب زدن علت است برای تعجیل المسرع. او تطیر، تطیر فال بد زدن ها. در عربی کلمه فال اصلا برای بد نمیاد، همیشه برای خوبش. این در فارسی که میگن فال بد فال خوب، ولی فال یعنی خوب، برای بدش میگن تطیر تیره. اول تطیر علت است برای تعجیل مسالت. مثال میزند، یکی برای تعجیل المسرع، یکی برای تعجیل المسالت. نحو سعدون فی دارک، سعد در خانه شما. کلمه سعد اول میاری برای اینکه مخاطب به اول کلام نگاه کنه، زودتر خوشحال بشه، فال خوب بزنه. حالا که دهن باز کردی و اسم سعد به زبان جاری کردی، پس انشاءالله سعادت برای ما مثلا هست. به هدن میاره جا اصلا نه فیدار که سعد میتونست بگه.
اگر خیلی طبیعی، اگر مفتدامو نکره
بود، یا جلس زیدون فی مثلا، یا دخل زیدون فی داره، اون راه های عدیدهی دارد برای اون. نه جمله اسمیه برای چی میخواد بیاره؟ یه علتی بایستی داشته باشد. نه شما ببینید، این سعد به عنوان مسندالله میخواد بیاره، میتونه به عنوان فاعل بیاره، میتونه به عنوان مبتدا بیاره، مؤخرش بکنه مثلا. راه های عدیده هست برای این که کلمه سعد ذکر بکنه، ولو به صورت مسندن الیه، با صورت تأخیر، اون معنی نداره. منتاج مقدم میکنه مقتضیش اونه، اون با حالا مقدم کردنم لازمش میشود که جمله اسمیه بیاره دیگه. این حرف لتعجیل المسره و صفاح فی دار صدیقه. صفاح معنای لغویش به معنای صفاک میاد. صفاک یعنی خونریز. صفاح به معنای صفاک میاد، خونریز یعنی کسی که خیلی خون میریزه. و لقب یکی اولین خلیفه عباسی هم که منصور باشد هست. حالا مراد از صفاح منصور باشد یا معنای اون یکیش، در هر دو صورت برای تعجیل المساعه میتواند شد. لتعجیل المسائل. و اما لإيهام انه ای المسند الیه لا یزول عن الخاطر لکونه مطلوبا. یه مرتبه هم متکلم مسند الیه رو اول میاره در واقع، برای اینکه به ذهن مخاطب این را بدهد که من همیشه بیاد این مسندان الی هستم و هیچ وقت این را فراموش نمی کنم. چون انسان چیزی را که خیلی بهش علاقه من باشه همیشه به فکر اونه. در مقام گفتنم نوعا میبینی اون اول میگه. حالا اول گفتن علامت بر این باشد که من به فکر این هستم، هیچ وقت اون را فراموش نمی کنم. لذا دهن را که باز کردم، اولین کلمه ای که به زبان من جاری شد همین بود. و یا برای ایهام، ایهام یعنی به ذهن مخاطب و به وهم مخاطب بدد، این که اون یعنی مسندون الی زائل نمی شود از خاطر متکلم. چرا زائل نمی شود از خاطر متکلم؟ به خاطر این که اون مسندون الی مطلوب این متکلمه و متکلم طالب اونه، علاقه به او داره، لذا همیشه به فکر اونه. او انه یستلذ به، یا اینکه به ذهن مخاطب این را بدست که از این مسندون الیه لذت برده می شود، یعنی متکلم از این مسندون الیه لذت می بره. و انسان از چیزی که لذت ببرد نوعاً میبینی دهن که باز میکنه اول اونه میگه، البته در جاهایی که در مقام ذکر اونه. او انهو یستلذ به، یا اینکه اون مسندون الیه هیست که از اون لذت برده میشود، یعنی متکلم لذت میبره. بله؟ آخه اسمی از متکلم نیاورد اینجا قبلا که معلوم بیاره. چرا لذت میبرد از او؟ لکونهی محبوبن، چون اون مورد علاقشه. و اما لنحو ذلک، حساب بکنید هفت تا علت اینجا ذکر کرده، هفت تا رو میخواید بشماریم. لانه الاصل ولا مقتضی للعدول عن، یک لیتمکن، دو لتعجیل المسرسه، لتعجیل المساء، چهار لایهام، پنج یستلذ به، شش، شش تا شد دیگه. لنحو ذلک هم بقیه، شش تا ذکر کرد و بقیه هم. خب میگه علل، حالا اون اهمیت ذکر منحصر به این چند تایی که ذکر کردیم نیست، بیش از این هاست، از باب نمونه و مثال ما این چند تا را ذکر کردیم. یه مرتبه هم اهمیت ذکر برای علل دیگری میتواند باشد. و اما لنحو ذلک، چاره هم یکی دوتا از باب نمونه اضافه میکند. نحو ذلک مثل چی؟ که اظهار تعظیمی، مثل این که متکلم میخواد اظهار کند تعظیم به این مسندون الیه. آخه اول ذکر کردن یک چیزی معنیش این است که متکلم بو عظمت قائل است که اول ذکر میکند. ولذا شما اسم چند نفر رو میخوای ببری، بعضی از اینها مهمتر از دیگری باشد، اول اسم این را میبری بعد اون یکی را. حالا اول ذکر کردن معنیش این است که متکلم عظمت قائل است. او تحقیرهی، یک مرتبه به قصد تحقیر، اول ذکر کردن میتواند به قصد تحقیر بود باشه. خب او ما اشبه ذلک، شاره هم میگه باز این خیال نکنی که ما دو تا نمونه اضافه کردیم تمام شد ها، نه، باز علل دیگری هم هست. خب این قسمت تمام شد. قال عبدالقاهر، این قال آخر کلام عبدالقاهر را بگیم تا کجاست؟ صفحه 97 باز کنید، یعنی تقریبا دو صفحه و نیم بعد از این. فقط پیدا کردید وسط، از وسط پایین تر صفحه 97. وقت یقصد و بهل واحد و فقط، تو اونجا در واقع حرف عبدالقاهر است که مصنف خلاصه ای از حرف عبدالقاهر نقل میکنم و تفتازانی هم این قسمت ها را شرح میده. اینم معلوم باشد از اینجا تو اونجا حرف های عبدالقاهر در واقع در دو فصله، مصنف هم این حرف های عبدالقاهر را ذکر نمیکنه، از چند صفحه از صفحات دلائل الاعجاز عبدالقاهر در بحث تقدیم و تأخیره، بحث تقدیم و تأخیره. در اونجا دو تا فصل هست، البته بیشتر از دو فصل هم، این حرف از اون دو فصل آمده، فصل سوم یعنی چه تا فصل در واقع. از فصل دوم و سوم مطالبی مصنف فهرستواری گرفته و در متن ذکر میکنه، از 7-8 صفحه بلکه بیشتر، ایشون قریب مثلا نیم صفحه مطالبی یا قریب یک صفحه مطالبی آورده فهرستواری ذکر میکنه و شارح هم اونها را توضیح میده. خب حالا عبارتی ما از عبدالقاهر اینجا بخوانیم. قال عبدالقاهر وقد يقدم المسند اليه ليفيد التقديم تخصيصه بالخبر الفعلي. اي قصر الخبر الفعلي عليه. این کلمه فعلی را هم که اینجا میگه عبدالقاهر تصریح به کلمه فعلی نکرده، منتها همه مثالهایی که زده چون فعل بوده، برداشت مصنف این است که خبر باید فعلی باشه و مراد از خبر فعلی هم یعنی خبر جمله فعلیه باشه، نمیگه خبر فعل باشه، فعل تنها نمیتونه خبر باشه. در زیدون ضربه، زید میگیم مبتدا، ضربه فعل، هوی مستتر فاعل جمله خبر. خبر نمیگه خبر فعله، میگه خبر فعلیه، فعلی گفتن مال این است که جمله فعلیه. پس این عبدالقاهر تصریح به فعلی نکرده، منتها مثالایی که زده همش فعلی بوده، به این خاطر مصنف استفاده کرده که نظر عبدالقاهر به فعلی ای بس، و بعضی هم اختصاص به فعلی ندند و بگن بله اسم فاعل هم باشد میتونه هم که فایده ایجاد داشته باشد. حالا ای قصر الخبر الفعلی علیه ان ولی المسند علیه حرف نفی، ای وقع بعدها بلا فصل نحو ما انا قلت هذا الكلام بل هذا ما انا قلت هذا ای لم اقله مع انه مقول لغيري فالتقديم يفيد نفي الفعل عن المتكلم وثبوته لغيره على الوجه الذي نفي عنه من العموم او الخصوص و لا یلزم و ثبوته لجمیع من سواک لأن التخصیص هاهنا انما هو بالنسبت الى من توهم المخاطب اشتراک که معه فی القول او انفراد که بهی دونه. خب اینجا البته یه مقدمه در اون وسط میگیم، یه مقدمه هم جلوتر میگیم. این مقدمه هم از حالا این حرف قسمت اول از حرف عبدالقاهر دلائل الاعجاز در فصل مواضع التقدیم و تأخیر فی النفی اونجور، اینم معلوم باشه خیلی اوقات یک کسی از کتاب، از چند جا یعنی، حالا از یک کسی یکی دو صفحه از کتاب رو مطالعه میکنه و یک خلاصه گیری از اون میکنه و میارد اینجا مینویسه، دیگری میخواد این خلاصه را بفهمد، ای بسا درست حسابی نمیتوند واقعیت را بفهمد. مگر این که برد اصل مطلب رو اونجا مطالعه بکنه بفهمه، بعد بیاد این خلاصه رو بفهمه. خیلی چیزها اونجا گفته شده که کمک است برای فهمیدن این خلاصه، خون اگر نباشد این خلاصه گیری فایده نداره. نویسنده در حین نوشتن میفهمه ای بسا یه مدتی که رد بشه خودشم برگردد این خلاصه را مطالعه بکنه، خودشم نفهمه که اینجا چی نوشته. حالا این مقدار از عبارتی که اینجا آمده است، بعضی قسمتاش ای بسا فهمیدنش برای انسان مشکل باشه. ما یک مقدمه بسیار کوتاهی از همون دلائل الاعجاز عبدالقاهر در اینجا ذکر میکنیم تا کمک کند برای فهم اینجا، و الا ما همین جوری که اینجا هست بخوانیم در خیلی از جاها به ذهنتان اشکال میاد. اون مقدمه چیه؟ اون دوتا مثال بالا را شما نگاه کنید. مثال اول، ما قلت هذا الكلام، این یک مثال. دو، ما انا قلت هذا الكلام، مثال دو. فرق مثال اول با مثال دوم اینه که در اولی انا وجود نداره قبل از قلتو، مثال ما قلتو هذا الكلام. در دومی یک انهی اضافه شده قبل از قلتو، ما انا قلتو هذا الكلام. اینو خوب دقت کنید، این مقدمه معلوم نباشه اینجا معلوم نیست، ولذا بعضی از قسمت‌های متول یادم میاد، حاشیه متول، مثل این که کجا بود اشکالی کرده بود این حرفا. اون نوعاً مال همین است که اصل مطلب روشن. خب عبدالقاهر آمده ما حصل حرفش میگه اون کلام اول در چه صورتی گفته میشه؟ تو با کسی صحبت میکنی، یه مرتبه بهش میدی ما قلت هذا الكلام، یک مرتبه بهش میدی ما انا قلت هذا الكلام. اون اولی را در چه صورت به مخاطبت میگی؟ دومی را در چه صورت به مخاطبت میگی؟ ایشون در اونجا میگه به این که اون اولی را در جای میگی که اصل این که این کلام را گفته، یعنی این کلام گفته شده یا نه، محرز نیست. مثلا مخاطب احتمال میداد که این کلام را تو گفته ای به ضرر، این حرف پشت سر رو زده ای، احتمال میدهم، مسلمی نیست برای، و تو هم در واقع نگفته، کسی بهش گفت که فلان کسی این حرف را به شما پشت سر شما گفته، اونم مطمئن نیست که گفته، احتمال میداد راست گفته باشه، احتمال میداد دروغ گفته باشه. از شما میپرسه که شما هم چه حرفی پشت سر من گفتی؟ میگی نه خیر، من هم چه کلامی نگفتم. پس ما قلت هذا الكلام در جای گفته میشد که اصل گفته شدن این کلام برای مخاطب مشکوکه، مسلمه نیست. این ما قلتو هذا الكلام همچه فرضی گفته میشه، ولی ما انا قلتو هذا الكلام کی گفته میشه؟ این در جاییست که همچه کلامی یقیناً پشت سر او گفته شده، مسلم توی متکلمم میدانی که گفته شده، مخاطبم میداند که گفته شده، منتها مخاطب خیال میکند تو گفته ای این را، نه زید. گفته شدن این کلام مسلم، مخاطب خیال میکند تو گفته ای نه زید. تو مخوای بگی نه خیر، زید گفته از این را، من نگفته. جای این کار نیست، گفته شدنش مسلمی. کی گفته؟ مخاطب در این زمینه در اشتباه، خیال میکنه تو گفته، تو میخوای بگی نه خیر اشتباه کرد، من نگفتم، زید بود این حرف. یا مخاطب خیال میکنه هر دو هم گفته، هم تو گفته هم زید، باز میگی نه خیر، فقط او گفته من نگفته. پس اولی در جایی گفته میشد ما قلت هذا الكلام که اصل گفته شدن این کلام معلوم نیست، دومی در جایی گفته می شود که، یعنی ما انا قلت هذا الكلام گفته شدن این کلام مسلمی است برای تو و برای مخاطب. اون تو مخاطب خیال میکنه تو گفتی، تو بخوای بگی نه خیلی، من نگفتم زید گفته این را. بله عبدالقاهر میگه حرف مردم وقتی که این صحبت میکنن اینجوری، این اونو در اون فرض میگن، اینه در این فرض. خب اون ما قلت ها در کلام مفید حصر نیست، ما انا قلت ها در کلام مفید حصره، مفید حصر. این حصرش از کجا آمد؟ میگه از تقدیم انا بر قلتو. اگر ان قبل از قلت و نیامده بود افاده هست در بین نبود، به زود در ما قلت و حاضر کلام هست چی؟ فقط معناش این است که من هم حرفی، یعنی معناش این است که این حرف نزدم. ولی دومی معنی حسی داره، معناش این است که من نگفتم او گفته. نگفتن را منحصر در خودت میکنی، گفتن را به اون نسبت میدی. در واقع گفتن را برای او اثبات میکنی و از خودت نفی میکنی. این کار را میخوای بکنی منتها با این تعبیر. ولذا معنای این ما انا قلت هذا الکلام این است که در بین ما دو نفر که زید و من باشم، منم که این حرف نزدم، یعنی گذده. منطوق ما انا قلت هذا الکلام نگفتن من، مفهوم این کلام گفتن زیده. نگفتن را برای خودت، گفتن را برای او. به عبارت دیگر گفتن را برای او اثبات کردی و از خودت نفی کردی، نگفتن را منحصر در خودت کردی. ما انا قلت هذا الکلام، منم که این حرف نزدم، او زده. مقصور ما در عبارت چیه در اینجا؟ نگفتن مقصور، یعنی قصر. قصر آخه یعنی تقصیر، یعنی قصد دیگه. قصرم یعنی منحصر کردن چیزی در چیزی. در تعبیرات تخصیصی ما یک مقصور داریم، یک مقصور علیه داریم. در این عبارت مقصور ما عدم القول، مقصور علیه ما انا است. یعنی ما ضمیمه قلت هذا الکلام میشه، میشد عدم القول، میشه مقصور. انا هم میشود مقصور علیه. اشکالی کسی داشت؟
ما انا قلت هذا الکلام چجوری مشخص کنه که ذهنی هست؟ شاید مشخص نباشی طرف
فرض این است که گوینده منحصر است به این دو نفر، کس دیگری نبوده در بین. فرض در اینجاست، قصر اضافی است. و فرضم در این است که اگر گفته باشد این دوتا گفتن، یکی از این دو یا هر دو شخص ثالثی مطرح. خب فرق نداره، اونم اشکال نداره. قصر اضافی است، قصر یا حقیقی است یا اضافی. قصر حقیقی، قصر شیء الا شیء به نسبت الا جمیع ما سوا. منحصر کنی چیزی را در چیزی نسبت به جمیع ما سوایو، مثل لا اله الا الله. الوهیت را مقصور بر خداوند میکنی نسبت به جمیع ما سوای خداوند، یعنی خداوند یک طرف، جمیع ما سوا طرف دیگر. یکی هم الوهیت، الوهیت نسبت به جمیع ما سوا منحصر در خدا میکنی، یعنی الوهیت رو از همه نفی میکنی فقط برای خداوند اثبات میکنی. اینو میگن قصر حقیقی. قصر اضافی، قصر شیء الا شیء به نسبت الا بعض ما سوا. اون بعض ممکنه یه نفر باشه، ممکنه پنج نفر باشه، ممکنه ده نفر باشه، منتها جمیع ما سوا نیست. مثل اینکه مثلا فرض کنید شاعریت، زید است و عمر است و شاعریت. تو میخوای، تو میگی ما شاعر الا زید. طرف خیال میکنه هم زید شاعر هم امر، با بقیه کاری نداره، خیال میکنه هم زید شاعر هم امر. تو میخوای بگی در بین این دو نفر که زید و امر باشه، شاعریت فقط برای زید، برای امر نیست. اینجا میگی ما شاعر الا زید، یعنی امر شاعر نیست، زید شاعره. اینه میگن قصر اضافی. اینجا هم این مثالی که ما میزنیم قصر اضافی است. در اینجا اون طرف قصر، اون طرفش محدوده، یک نفر، دو نفر، سه نفر، حقیقی نیست. خب بله، آها، تقدیم انا بر قلت هذا الكلام عبدالقاهر میگه در لسان عرب وقتی که مسند الیه مقدم بشه، خبر اون هم جمله فعلیه باشه، یک ادات نفیی هم قبل از مسند الیه بیاد، اینجا تقدیم مسند الیه مفید حصر مسند است بر مسند الیه. منظور از مقدم کردن یعنی اون رو اول بیاری دیگه، اول بیاری. منظور از تقدیم اینه، نه اینکه قبلا مؤخر بود و ما جلو انداختیم. در مقام گفتن اینها رو به دست شما دادن، گفتن از ما و از انه و از قلتو و حاضر کلام کلام تشکیل بده. همه جا نگفتیم شرایطی داره. ایشون میگه تقدیم مسند الیه بر مسند، در صورتی که مسند جمله فعلیه باشه از طبق بیان مصنف، قبل از مسند الیه هم حرف نفی باشه، این تقدیم به طور قطع و یقین در تمام موارد مفید است. ولی اگر قبل از مسند الیه ادات نفی نباشه، مثل انا سعیت فی حاجتک، اون میتواند برای قصر استعمال بشه با قرینه، و میتواند برای تاکید استعمال بشه افاده قصر نکنه. ولی قبل از او اگر ادات نفع بیاد دیگه قصر مسلمی. عرب هیچ وقت ما انا قلت هذا الكلام را به معنی غیر قصری استعمال نمی کنه. بله میدونم، ما به این تعبیری که ایشون اینجور آورده در این فرضش، مقصور ما عدم القول میشه. عدم القول اگر سه نفرم باشه، چهار نفرم باشه،
قولش اگر دو نفر باشم
نه، اونجا دیگه انه تنها نمیگه، باید بگه نهنو مثلا، یعنی بیشتر باشد اینجوریه. مقصور نلا اگر تنها متکلم باشد میگه تن، اگر دو نفر باشن نخیر. اگر اون نفر سه نفره، اون خیال میکنه هر سه گفته، تو میگی نه اون دو نفر نگفته، من گفتم. اینجا هم باز میگی ما انا قلت هذا الكلام، فرق نمیکنه. از اون دو تا نفی کردی نگفتن را، یعنی گفتن را برای اینو اثبات کردی، نگفتن را باز منحصر به خودت کردی، اونش فرق نمیکنه.
نگفتن
منحصر. خب خب ما انا قلت هذا الكلام یعنی منم که این حرف نزدم، یعنی اونا این حرف، چون این حرف زده شده مسلمی، تو نزده باشی لازمش این است که اونا بزنن دیگه. اگر تو هم نگفتی اونا هم نگفتن، دیگه معنا ندارد که تعبیر قصری بیاری. تعبیر قصری یعنی این برای یکی هست برای دیگری نیست، این مرکب هست و نیست معنای قصری. اگر بنا شد تو نگی باید اون گفته باشه، نمیشه نه او بگه نه تو بگی. بله اگر هیچ کدام نگفته باشی، اونجا دیگه نمیتونی بگی ما انا قلت حاضر کلام، خودش هم بعد این را میگه. خب پس این دوتا مثال فرقشان اینه. خب حالا این عبارت رو تطبیق کنیم، بعضی از جملات رو به این مقدمه یادتان باشه. این دوتا مثال مقام استعمالشون با هم دیگه فرق داره. قال عبدالقاهر، گفته که وقت یقدم المسند الی، گاهی مقدم می شود مسند الی انا بر قلت هذا الكلام، لیفید تقدیم، برای این که اون تقدیم افاده کند. چی چیزی را افاده کند؟ تخصیصه بالخبر الفعلی، تخصیص اون مسند الی را به خبر فعلی. ماده تخصیص اگر یادتون باشه قبلا گفتیم دوتا مفعول میگیره، یکی بلا واسطه یکی مع الواسطه، واسطش هم باست. بعد گفتیم نوعاً مفعول مع الواسطه مقصور است، بلا واسطه مقصور علیه. نوعاً مفعول مع الواسطه مقصور، بلا واسطه مقصور علیه. گاهی اوقات هم اکتم استعمال می شود، دو جور یعنی استعمال داره، منتها نوعاً مع الواسطه مقصور، بلا واسطه مقصور علیه، یا عکسشه. بله اون چون استعمالش کم بوده بعضی اونجور گفتن، بعضی هم میگن قلب نیست، دو جور استعمال میشه. و اما فصله فل تخصیصه چه بود اونجا؟ بالمسند، مسند مقصور است، مسند الیه مقصور علیه. مسند مفعول مع الواسطه است، مفعول مع الواسطه نوعا مقصور، بلا واسطه مقصور علیه. اینجا هم بالخبر الفعلی، اون الخبر الفعلی مقصور است که مفعول مع الواسطه است، اون های تخصیصی مفعول به اول دیگه، های تخصیصی مقصور علیه. تخصیص مسند الیه بالخبر الفعلی یعنی قصر الخبر الفعلی علی المسند الیه. اون اجنبی آمدنش میشه، منتها یا مفید قصر است یا نه یه مسئله، ولی اصل استعمال معنی نداره. پاورقی هم در سوقی هم یک چیزی گفته و ایشون هم از اونجا یک چیزی آورده ذکر کرد.
لازم است که حتما بستر فعل در مدار
چی باشه؟ نگفتیم فاصله شده، اسمی از فاصله نیاوردیم، گفتیم خبر فعلی قبلش مسند الیه، قبلش هم اداه نفی، قبل از او اداه نفی باید باشه. بله نه، ایشان میپرسه که آیا میشود بین اون ادات نفی و بین این مسندون الی فاصله بیفتد یا نمیتونه. مثل ما زیدن انا ضربتو میشد یا نمیشه، اصل شدنش اشکال نداره، ولی در این صورت آیا آخه این انوالیه دارد، مسندون الی بل پشت سر ادات نفی باشه. ایشون هم میگه بلا فاصله باید. حالا اگر فاصله بود مفید حصر است یا نه، اون یک مسئله ای، ولی اونی را که عبدالقاهر گفته مثالایی که زده است همش بلا فاصله شه. بله نه مسند الیه باید باشه. ما زیدن زرفت تو شیش بشه زیدن نه ما زیدن زرفت تو، اون حصر فعل بر مفعولون به یک مسئله است. ما میخواییم حصر خبر فعلی را بر مسندون له درست کنیم، بحث ما در اینه. حالا تقدیم مفعول بر فعل مفید حصر فعل بر مفعول باشه مثل یا کن عبدو کاری نداریم با، چون اینجا بحث ما در تقدیم مسندان الیه هست. ایشان میگه تقدیم مسندان الیه گاهی مفید هست. خب انوالیه اگر عقب در بیاد مسندان الیه حرف نفی را، ولیه یعنی چه؟ یعنی واقع بشود بعد از حرف نفی بلا فصله، بلا فصله. مثالش مثل چی؟ ما انا قلت هازا، یعنی منم که این حرف نزدم، اون یکی این حرف زده. اصل گفتن مسلمی، مخاطب خیال میکرد تو گفته ای نزه، میخوای بگی نه خیر من نگفتم او گفته، در بین ما دو نفر من بودم که نگفتم، زید این حرف پشت سر شما زد. ما انا قلت هازا ای لم اقل ها مع انه مقول لغیری، من این را نگفتم ولی غیر من گفته، چون که گفتیم همچه کلامی در جای گفته می شود که گفته شدن مسلمی است، منتها کی گفته صحبت در اینه، مخاطب خیال میکرد تو گفته، میخوای بگی عوضی فهمیده، زید این حرف زد نه من، نگفتن منحصر در تو شد، گفتن برای اون شد. پس تقدیم افاده می کند نفی فعل را از متکلم، نفی فعل را از متکلم یعنی گفتن را از متکلم نفی کند، و ثبوت اون فعل را گفتن را برای غیر متکلم. غیر متکلم هم فرض این است که شخص خاصه ها، چون قصر قصر اضافیش گفتیم. علل وجه الذي نفي عنه من العموم او الخصوص، میگه از اون فعل چگونه از متکلم نفی شده، به همان نحوه برای اون غیر ثابت شده، ثابت میشه. این در مثال ما انا قلت هازا، هازا اشاره است به اون حرف خاص، اون کلام. این عموم و خصوص که اینجا مطرح میکنه مربوط است به مفعول این فعل. مفعول اون فعل، فعل منفی است دیگه از حیث معنا، ما انا قلت تو فعل منفیه، مفعول اون فعل گاهی اوقات خاصه مثل هذا الكلام، گاهی اوقات عامه مثل اینکه بگی ما انا قلت شیئا. مفعول قلت چیه در اینجا؟ شیئا، شیئا نکره‌ای در سیاق نفیه، نکره‌ای در سیاق نه مفید چیه؟ عموم. ما انا قلت هذا، ما انا قلت شیئا یعنی من هستم که هیچ حرفی نزدم. پس این عموم و خصوص که اینجا مطرح میشه در رابطه با مفعول این فعل. حالا میگم اون فعل را که از خودت نفی میکنی اگر به نحو خصوص نفی بکنی، برای اون طرف مقابلم به نحو خصوص اثبات میکنی. یعنی اگر مفعول خاصی را از خودت نفی کردی، همین مفعول خاص را برای دیگری اثبات میکنی. ما انا قلت هذا الكلام یعنی این حرف من نزدم، این حرف او زده، قول خاص این کلام. یه مرتبه نه، گفتن را از خودت به نفی عموم نفی میکنی. ما انا قلتو شیئا چیه معناش؟ یعنی من هیچ حرفی نزدم، قول را به نحو عموم از خودت نفی کردی، یعنی هیچ حرفی نزدم. در این صورت برای دیگری هم بایستی به نحو عموم اثبات بشه. منم که هیچ حرفی نزدم ولی اون همه حرفا رو زده. ما انا قلت هذا الكلام یعنی این کلام خاص را من نگفتم، او گفت. اگر بگی ما انا قلت شیئا یعنی منم که هیچ حرفی را نزدم، دیگری همه حرفا رو زده. و لذا میگه و ثبوته لغیره علل وجه الذي نفي از اون مسند الی من العموم، اگر نفی علی سبیل العموم باشد، اثبات برای دیگری هم علی سبیل العموم. اگر نفی از این مسند الی علی سبیل الخصوص باشد، اثبات هم برای دیگری علی سبیل الخصوص. علی سبیل العموم نفی بشد، علی سبیل العموم اثبات میشد برای دیگری. علا سبیل الخصوص نفی بشد از مسندان الی، برای غیرم علا سبیل الخصوص اثبات میشد. این معنای علا سبیل بله علل وجه الذی نفی عنه من العموم او الخصوص.
هم
همان برای اینکه این اشکال پیش نیاد که بگی سالبه کلیه نقیدش موجبه جزئیه هست، نه نقیدش سالبه کلیه باشه. این همچه اشکال اینجا شده برای دفع اون اشکال. اون مقدمه را از عبدالقاهر نقل کردم که به اینجا که به توضیحش که شاید امشب نرفتیم، اون مقدمه برای دفع همین اشکال هست. چون بعضی همچه اشکالی کردن که بابا این ما انا قلت شیئن سالبه کلیه است، نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه باشد کفایت میکنه، لازم نیست که سالبه کلیه بشه. تو که میگی بله منم که هیچ حرفی نزدم، تو میگی معناش این است که دیگری همه ی حرفا را زدن. حصر نگفتن هیچ چیز در تو لازمش این نیست که دیگری همه چیز را گفته باشه. او یک کلمه هم بگد این هست درسته. همچه اشکالی در اینجا چون بود لذا اون مقدمه رو برای همین بنده ذکر کردم. همچه اشکالی در کتاب ها مطرح هست، در حاشیه متبر هم از اینکه یادم میاد، رو تازگی نشد نگاه کنم، قبل از شاید 20 سال قبل دیدم، اونجا همچه چیزایی هم هست. برای دفع همین اون مقدمه را که گفتم برای توضیح اینجا که رسیدم، حالا این مثال هم بعدم میاد در توضیحش عرض میکنم. خب ولایل زم از ناحیه بنده ادامهش اشکال ندارم. اگر شما خسته شدید سر مطلب، سر مطلب هم نیست وسط هم هست، ولی خب یه 7-8 دقیقه باز 10 دقیقه تو میکشید. حالا میخوایی سر مطلب چیز سر ساعته انشالله بقیهش فردا شد مثلا لذنه و ادامه شد بدن به حال
این بیت توضیح ریست از کجا این بیت میتونه که لیت من افتن
اون که مردم در اون متحیرن در این جسمانش متحیرن
خب در نفسانش متحیرن
نیست؟ نه روح مانده از بدن میت مانده و فردای قیامت بیاد.
این همه قطعیه،
این تقریبا یه چیز لاقل بعید نیست. اینجور نیست که همه درش متحیر باشن. اونی که همه حیرت میکنه این است که این پوسیده شده رفته از بین رفته، چطور میشه از سفرش؟
آره اصلا مگه نمیگید قطعیه دیگه، نه چیز بعیدی نیست. چرا صفت نشور رو میاره علتی لیسه به نفسانی؟ این نفسانی صرف من
آره بله بله اصلا فرق از مقصدی چیه؟ از مقصدی چیه؟ از مقصدی چیه؟ از مقصدی چیه؟ از مقصدی چیه؟